بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که اخباری ها به توائفی از روایات استدلال کردن. یکی از اون روایات روایاتیست که در اونها مسئله وقوف عند الشبهه یا امر به توقف مطرح شده که مکلف وقتی با یک شبهه‌ای برخورد میکنه وقوف بکند و اقدام نکند و عمل نکند. این روایات هم خودش دو دسته است. برخی از اونها درش تعلیل نداره، مثل روایاتی که در بحث گذشته خوندیم، و بعضی از اینها معلله، در اینها تعلیل داره. بیان کردیم که به نظر میرسه که نمیشه این رو منشأ برای تفکیک قرار داد. اگر یک روایتی دلالت بکند بر این که الخمرو حرامون، روایت دیگر بگوید الخمرو حرامون لأنه مسکرون، اینجا از حیث تقسیم بندی ما نمیگیم دو دست دلیل یا دو دست روایات داریم. روایتی که درش تعلیل نیامده با روایتی که درش تعلیل آمده از حیث اصل مفاد یکی هست. خب حالا این روایاتی که درش تعلیل آمده، این هم در همون کتاب القضاء وسائل، در همون ابواب صفات القاضی، اونجا معمولا در اونجا ذکر شده، در باب دوازدهم، در باب نهم. یکی از این روایت ها روایت جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. یعنی باید در هنگام شبهه توقف کرد. چرا؟ چون وقوف در نزد شبهه بهتر از اقتحام و فرو رفتن در هلاکته. دنبالش داره: ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. میفرماید هر حقی یک معیاری داره، هر ثوابی نوری داره. اون چه که از این روایات موافق با کتاب خدا بود فخذو، و اون چه که مخالف بود او رو رها کنید. این در باب 20، در باب نهم، حدیث 35. بله، باب 9، حدیث 35 از همون کتاب القضاء وسائل، ابواب و صفات القاضی. باز روایت دیگر مقبوله عمر ابن حنظله است که اینم در همین باب نهم حدیث اول، اونجا می‌فرماید، دنباله آخرای روایت رو می‌خونیم: اذا کان کذالک فارج حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. وقتی دو تا روایت از هر جهت مساوی بودن و نتونستی تو تمییز بدی کدام بر دیگری ترجیح داره، تأخیر بینداز، صبر بکن. حتی تلقا امامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرکات. حالا میرسیم، باز بخونیم اینا رو. چی؟
روایت قبلیم دارم نمی کنم، یعنی اون روایت اولی فکر کنم ما روشه این سرمقام احسار اینا باشیم.
حالا میخونیم اینا رو باز اجازه بفرمایید. روایت سوم، روایت مسعدت ابن صدقه از امام صادق، عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال، پیامبر صلوات الله علیه فرمود لا تجامع او فی النکاح علی الشبهه وقفو عند الشبهه، اگر در یک نکاحی در جواز این نکاح یا عدم جواز این نکاح برای شما امر مشتبه بود توقف بکنید، فان الوقوف عند الشبهه خیر من الافتهام فی الحلکه. این در باب 12 حدیث 15. خبر دیگر، باز خبر ابی سعید زهری عن ابی جعفر علیه السلام، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. حدیث دوم باب 12. خبر دیگر، خبر داوود ابن فرقد عن ابی شیبه عن احدهما قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. حدیث 13 باب 12. و همچنین سکونی هم یه خبری داره، حدیث 5 باب 12، الوقوف شبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. خب اینایی رو که خوندین، این برای این بود که اگر این روایات رو زمینه بفرمایید به اون روایاتی که دیروز خوندیم، روشنه که اینها به حد تواتر میرسه. اگر بین این روایات معلل و غیر معلل ما جدا بکنیم، نمیتونیم بگیم اینها در حد تواتره، اما اگر تمام اینها رو یک جا مطرح کنیم که ما گفتیم باید یک جا مطرح کرد، وجود تعلیل و عدم وجود تعلیل، این سبب نمیشه که ما تفکیک کنیم بین این روایات. این روایات در حد تواتر هست. خب اینجا چند بحث وجود داره در این روایات. اولین بحث این است که از این روایات آیا حکم مولوی استفاده میشه یا اینکه ارشادی استفاده میشه. اخباری ها در صورتی میتونن به این روایات استدلال بکنن که مفاد این روایات یک حکم مولوی باشه، یعنی در شریعت شارع متعال به عنوان انه شارعون احتیاط را، توقف را واجب بکنه. اما اگر آمدیم گفتیم این عنوان ارشادی رو داره و ارشاد به حکم عقله، این دیگه برای اخباری ها نفعی نداره. اون وقت مطلب دوم، اخباری ها علاوه بر این که باید اثبات کنن این حکم مولویه، باید وجوبش رو هم اثبات بکنن. خب شما در اون روایات غیر معلله ملاحظه فرمودید که امام رضوان الله علیه فرمودن این روایات دلالت بر استحباب داره، توقف در هنگام شبهه امریست که مورد ترغیب از طرف ائمه معصومین علیهم السلام واقع شده، مستحب. خب اگر ما مجموع این روایات بگیم ازش حکم مولوی استحبابی استفاده میشه، باز مفید برای اخباری ها نخواهد بود.
و
آخه طبق مبنای خودشون دیگه در معنای حدیث دیگه مبنایی نیست که باید بیریم حدیث ظهور در مولویت داره یا ارشادیه.
اگر مثلا برای اصولی اثبات رو فرض فرمید این اصول ارشادیه یا مولویه با معنای این احوالی چه دخلی داره؟
نه این دیگه عرض کردم مثلا مبنایی نیست. مثلا که شما یک کلمه رو دارید معنا میکنید، اگه یه لفظی رو دارید معنا میکنید اینجا نمیتونید بگید این لفظ رو چه مبنایی دارید معنا میکنید. بگیم ظهورش اینه. الان ما دنبال این هستیم ببینیم این روایات مجموعاً ظهور در چه معنایی داره. آیا میخواد حکم مولوی رو بیان بکنه یا ارشادی؟ مولوی رو که بیان بکند آیا به عنوان وجوبی میخواد بیان بکنه یا به عنوان استحبابی؟ و یا اساساً ممکنه بگیم این روایات در مقام بیان یه مطلب دیگری هست که حالا اون رو عرض خواهیم کرد. در این روایات مسئله وقوف عند الشبهه مطرح شده. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. مراد چیه؟ توقف در هنگام شبهه. اولا معناش چیه؟ شیخ انصاری میفرماد مراد از توقف عدم المزیه، مراد از توقف سکون و عدم الاقدامه. مراد توقف از حیث حکم واقعی نیست. اینجا نمیخواد بگوید که مراد توقف از افتا و حکم باشه. بگیم آقا فتوا ندید، نه نسبت به حکم واقعی حرفی بزنی نه نسبت به ظاهر فتوا داده نشود. نه مراد این نیست. مراد توقف در مقام عمل هم نیست. بالاخره در مقام عمل یا این کار رو انجام میده یا این کار رو ترک میکنه. توقف در عمل هم معنا نداره و اینا روشنه، مسلم روشنه که وقتی تو این روایات میفرماد الوقوف مراد توقف من حیث الحکم، من حیث الحکم الواقعی، که بگیم امام بخواد بفرماد حالا که شد و شبه داری نیای حکم واقعی رو در اینجا بیان بکن، یا نیا در مقام ظاهر یک فتوایی بده. تو از حیث حکم واقعی توقف کن، بگو من حیث الواقع چیزی نمیدونم، از حیث حکم ظاهری و افتا توقف کن، بگو من حیث ظاهر فتوایی نمیدم. نه مراد اینا نیست. وقتی میگوید الوقوف عند الشبهه مراد این گونه امور نیست، بلکه مراد این است که شما اقدام نکنی. مراد از توقف همان سکون مضی و عدم الاقدام علی العمل. و الا اگر بگیم توقف من حیث العمل، خب توقف من حیث العمل یعنی نه فعل انجام بدی نه ترک، این امکان نداره.
یعنی این سکون
بکنه
یعنی چی؟ یعنی فتوا نده عمل
نده؟ نه 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 نه، توقف در از نظر عمل یعنی شما نه فعل را انجام بدی و نه ترک، این محاله. بالاخره انسان یا فعل را انجام بده یا ترک. توقف از حیث عمل محاله، این یک. توقف از حیث حکم واقعی و ظاهری اینم مراد نیست. امام نمیخواد بفرماید در جایی که نمیدونی یک شیئی من حیث الحکم الواقعی حلال یا حرام توقف کن. توقف کن فتوا نده به این که من حیث الواقع حلال یا حرام و همچنین من حیث الظاهر فتوا ندی. کاری به اینا اصلا نداره. الوقوف عند الشبهه میگه بیست سکون و عدم المضی و عدم الاقدام، نمیدونه این حلال یا حرام، توقف کن. بیست این توقف یه توقف من حیث العمل نیست. من حیث العمل یعنی بگیم نه فعل نه ترک، در حالی که اینجا میخوایم بگیم ترک باید باشه. ترک یعنی همون عدم الاقدام تا احتمال داده این فعل حالا یا من جهت شبهت الحکمیه یا من جهت شبهت الموضوعیه حرامه بیش جلو نرو. این وقوف به معنای این است که انسان اقدام نکنه بر این کار، این روشنه. خب حالا اقدام نکردن بر این کار خیر من الاقتحام فی الحلکه. اونهایی که میخوان بگن این عنوان استحبابی مولوی رو داره، میگن روی کلمه خیرون متکیه میکنی. روی کلمه خیرون امام میفرماد این بهتر از اینه، این اولای از اینه. مرحوم شیخ این رو در کتاب رسائل جواب دادن، اونجا میفرماند که اولا این استحباب فرع بر این است که خود اقتحام در حلقه یه مطلوب و مایی و مطلوبیتی درش باشه که توقف در شبهه بهتر از او باشه، در حالی که در اقتحام در حلقه هیچ مطلوبیتی وجود نداره، هیچ خیری و هیچ عرض می کنم که نفعی وجود نداره در اونجا. این اولا که در اقتحام در حلقه اصلا خیری نیست که تا ما بگیم این اولای از او هست، و ثانیا این تعلیل در همون روایت مقبوله عمر ابن حنزله می فرماد وقتی دو تا روایت از هر جهت مساوی شدن و تو نتوانستی یکی و بر دیگری ترجیح بدی، صبر کن، تأخیر بینداز حتی تلقا امامک. بعد می فرماد فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام فی الحلکات. اگر ما بخوایم این خیرون رو حمله بر استحباب بکنیم، دیگه صلاحیت تعلیل برای اون فرجه نداره. نمیتونه ما علت برای او واقع بشه، او یه امر وجوبیه. یک عنوان استحبابی نمیتواند علت برای امر وجوبی بشه. و در نتیجه نکته بعد که روشن میشه در معنای این عبارت اینه، این کلمه خیرون در موارد استعمالات دیگر اگر ما دقت بکنیم میفهمیم که این ازش تعین استفاده میشه. مثلا در هنگامی که انسان شک میکنه که آیا وقت داخل شده یا نه، امام علیه السلام میفرمایند که لأن اصلی فی الوقت خیر من ان اصلی قبل الوقت. اگر یه خورده صبر کنیم نمازمون رو در داخل وقت بخونیم، این بهتر از این است که نماز ما در خارج وقت باشه. این خیرون معناش این نیست که این خوبه اونم خوبه، حالا این بهتر از اونه، نه، دلالت بر تعین داره. یعنی عرب کلمه خیرون رو در موارد زیادی در مسئله تعین استعمال میکنه. لأن افتر یومن احب الی من ان اضرب عنقی. در مورد اون مسئله افطار امام علیه السلام میفرماید اگر من یک روز ماه رمضان را بعد از اینکه اون حاکم سنی، اون حاکم در زمان امام حکم کرده بود که امروز روز عیده، و امام میدونست که روز آخر ماه رمضانه، فرمود اگر یک روز رو افطار بکنم و بعدش هم قضاش رو انجام بدم، این احب و الیه من ان ازرب اونقی، این احب مثل کلمه خیر میمونه، یعنی معناش این نیست که این خوبه اونم خوبه، حالا این بهتر از اونه، نه، اینجا تقیه واجبه، کشته شدن در این شرایط حرامه، ضرب العنق حرامه، لذا باید افطار بکنه حضرت. پس اینم نکته‌ای که در این روایات این تعبیر خیرون رو اصلا کسی ذهنش نره که اینجا مسئله استحباب مطرحه، اولویت مطرحه، به هیچ وجهی نباید ذهن رو معطوف به این جهت کرد. و یه نکته ای هم که ما اضافه می کنیم این است که اگر یک چیزی عنوان تعلیل رو پیدا کرد، تعلیل معمولا در موارد الزامیه و خصوصا اگر این تعلیل تکرار بشود، خود تعلیل و خود تکرار و تعلیل، این قرینه بسیار خوبی است که اینجا پای لزوم در کاره، پای الزام در کاره، و الا شارع متعال برای امر مستحبی نمیاد تعلیل بیاره. وقتی میخواد بفرماید این کار استحباب داره، اولویت داره، نمیاد تعلیل برای او ذکر بکنه، یا اگرم ذکر بشه دیگه این همه تکرار نمیشه. ما میبینیم این عنوان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه تکرار شده، به عنوان تعلیل هم تکرار شده، معلوم میشود که یک جنبه لزومی در کاری که امام علیه السلام این مقدار داره تأکید میکنه، الزام در کاره. خب حالا همه بحثا در این است که این الزام آیا الزام مولویه یا اینکه این الزام الزام ارشادیه. حالا عرض کنم این رو، عذر میخوام، در مورد این روایات یک احتمالی که وجود داره این است که اساساً بگیم این روایات برای این است که انسان در سایر محرمات واقع نشه، و به عبارت اخرى اخباری ها اگر بخوان به این روایات استدلال بکنن، شرطش این است که عدم وقوف در شبهه اینها رو در حرام قرار بده در همون عمل. بگن آقا اگر یه چیزی مشتبه بود، اگر فی الواقع حرام بود و شما این مشتبه رو انجام دادید و این مصادفه با واقع شد، دچار عقوبت میشی. یعنی اقتحام در حلقه در همون در مورد شبهه باید باشه. بگیم آقا یک جایی که شبهه است، امام علیه السلام میفرماید اگر توقف کنی و اقدام نکنی بهتر، و حالا بهتر دیگه معنا نکنیم، این تعین داره تا مبادا در همین مورد این شبهه اگر مصادف با حرام واقعی شد تو گرفتار حرام بشی. اما اگر آمدیم گفتیم آقا این روایات میگه آقا در موارد شبهه توقف کن تا نفس تو تمرین داده شود که در موارد حرام واقعی دیگر اجتناب بکنی، یعنی اگر تو در هنگام شبهه پاد بلغزه سست باشی اجتناب نکنی، آرام آرام اونجایی هم که یقین داری حرام واقعی هست گرفتار میشی، اونم مرتکب میشی. اگر انسان در شبهات نفس خودش رو عادت ندهد بر ترک در مواردی که حرام واقعی هم هست انجام میده. مثل اینکه معروفه میگن اگر انسان شقائر رو درش مراقبت نکنه و شقائر رو انجام بده، آرام آرام گرفتار ارتکاب کبائر میشه. اگر این روایات این معنا رو بخواد باز بگه، اصلا دیگه به درد اخباری نمیخوره. اخباری زمانی میتونه به این روایات استدلال کنه که علاوه بر اون نکات گذشته، این نکته باشه که در همین مورد شبهه اگر مصادف با حرام در آمد، گرفتار عقوبت همین حرمت مورد شبهه بشود، نه یک حرام دیگری در یک عمل دیگری. چی فرمودید آقای آزاد نمیشه؟
میفرمودید در بحث تعلیم که یه نفتم به بحث
ببینید تأکید نه، گفتیم یه مستحبی ممکنه مؤکد باشه، نه اینکه در هر مستحبی تأکید باید باشه، اینو عرض نکردیم. گفتیم برخی از مستحبات مؤکد است، منتها این نکته که امروز داریم عرض میکنیم اتفاقا عکس این است که میفرماییم شارع برای اینکه یه مطلب لزومی و یک ملاک لزومی رو بخواد مکلف انجام بده، گاهی اوقات بینه نفس بحث و تحریک و الزام کافی نیست، میگه الخمر حرام، میبینه کافی نیست، لعنه و مسکرون شو باید بگه. اما در امر مکروه یا در امر استحبابی خیلی بد چی نداره تعلیلش رو ذکر بکنه، حالا مکلف انجام داد انجام داد، ندادم ندادم. خب این رو پس ببینید، ما یک اجمالی از این روایت رو عرض کردیم، هنوز اون اصل مطلب که آیا این وجود از روایت استفاده میشه، که گفتیم استفاده میشه، اولویت و خیر و اینا رو باید گذاشت کنار، آیا این الزام الزام مولوی است یا الزام ارشادی، این میمونه برای روز شنبه. چی فرمودید؟ مرشد بعد یعنی تابع مرشدون الهی. بله دیگه درسته، اگر مرشدون الهی لزومی بود اینم میشه لزومی، اگر استحبابی بود اینم میشه استحباب. عرض میکنم که مرحوم علامه در آخر کتاب قواعد یک وصیتی رو به فخرالمحققین فرزندشون داره، اونجا در اون وصیت میفرماد حالایی که سن من به 50 رسیده و من در دهه 60 قرار گرفتم، من لازم میدونم بر خودم که این وصیت رو بنویسم و نکات بسیار بسیار خوبی رو اونجا مرحوم علامه داره. یکی از نکاتی که در اونجا هست میفرماد علیک به ملازمت العلماء و مجالست الفضلاء فإنها تفید و استعدادا تاما لتحصیل الکمالات. سفارش میکنه فخرالمحققین رو به این که با علما همنشینی کن، مجالست داشته باش، ملازمت داشته باش. فإنها تفید و استعدادا تاما لتحصیل الکمالات، این یک آمادگی کامل برای تحصیل کمالات به وجود میاره. این یکی از جهاتی بوده که در حوزه های قدیم زیاد بوده، چه طلبه ها، طلبه های جوان، اینها در محضر بزرگان حاضر می شدن، حضور پیدا می کردن در محضر علماء بزرگ، و هم از جهات علمی اونها، از جهات معنوی اونها بهره می بردن. و الان یه مقداری بیش از یک مقدار متاسفانه این کمرنگ شده و در حوزه‌های ما نیست. ما اگر زندگی بزرگانی که واقعا به کمالات علمی و معنوی رسیدن بررسی بکنیم، میبینیم یکی از جهات مهمش همینه. افرادی که خودشون از جهت علمی هم قوی بودن، اما اینا در مجالس دیگران، مجالس علما حضور پیدا میکردن، مباحثات علمی داشتن، از اونها بهره‌مند میشدن و به نظر میرسه که واقعا باید هر طلبه‌ای افرادی رو، بزرگانی رو در نظر بگیره، به محضر اونها برسه. قدیم ارتباط بین طلبه ها و بزرگان و اساتید زیاد بود، فراوون بود، اما حالا کم شده و گاهی اوقات هم به یک شکل دیگری شده. ارتباط بین خود طلبه ها زیاده، جلسات زیاد دارن، نشست و برخاست زیاد دارن، مسائل رو بیشتر شاید هم بین خودشون مطرح میکنن، اما حضور در نزد افراد وارسته، افرادی که از جهت علمی واقعا دارای مایه های قوی علمی هستن، این خیلی ارزش داره و اثر داره و باید این رو در زندگی علمی خودتون بهش توجه بکنید و اگر ازش غفلت بکنید از برکاتش و آثارش محروم میمونید. بعد در دنباله این مطلب میفرماد و علیک به تعظیم الفقها و تکریم العلماء. فقها رو تعظیم بکن، علما رو تکریم بکن. خب علامه داره میگه که خودش فقیه علل اطلاق شیعه است، اونم به فخر المحققین میگه که اونم جزء اولین، یعنی اون رده اول از فقهاست با فخر المحققین، مرد بسیار عمیق و دقیقی بوده در فقه، بازی همچین سفارش رو میکنه. بعد این روایت رو میخونه که من اصلا عمدتاً برای همین روایت این بحث رو مطرح کردم. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال من اکرم فقیها مسلما لقى الله تعالی یوم القیامه و هو عنه راض. اگر کسی یک فقیه مسلم، این مسلم در اینجا یعنی مسلم به تمام معنا، فقیه شیعه مؤمن عرض می شود اسلام عشری، حقیقت اسلام رو داره می، اگر کسی یک فقیه مسلمی رو اکرام بکنه، روز قیامت خدا رو ملاقات میکنه در حالی که خدا از او خوشنود. و من اهان فقیها مسلما لقى الله يوم القيامه وهو عليه قضبان. اگر کسی به یک فقیه مسلمانی اهانت کنه، این ملاقات میکنه خدا رو در روز قیامت و خدا از او غضبناک، غضب الهی در دنیا با غضب الهی در آخرت خیلی فرق داره. فرق داره نه از حیث ذات، از حیث آثار. در دنیا اگر کسی انسان خدای نکرده دچار غضب الهی بشه، توفیق‌های الهی از اون سلب میشه. گاهی اوقات انسان یه کارهای خودش با دست خودش انجام میده، هی میبینه آرام آرام دیگه نه حوصله مطالعه داره، نه حوصله دقت داره، نه حوصله خوندن قرآن داره، نه حال نماز خوندن داره، نه حال نماز شب داره، نمیفهمدم که چه بلایی سر خودش آورده. گاهی انسان یه کاری میکنه که غضب خدا شامل اون میشه. بزرگان فرمودن غضب خدا در دنیا عمدهش در سلب توفیقات، خدا توفیقات رو از اون میگیره، مریض میشه دیگه، درس نمیتونه بره، کار نمیتونه بکنه و از این عناوین. اما غضب خدا در قیامت این نیست، خیلی قوی تر از این هاست. اون دیگه شامل این که مشمول رحمت الهی واقع بشه، خدا به اون نظری بکنه، مشمول شفاعت قرار بشه، قرار بگیره، راه پیدا کند به بهشت، ابد ما باشیم و ظاهر این روایت. این خیلی مسئله مهمیه و من مع الاسف عرض کنم در زمان ما، تو حوزه ما، این مسئله زیاد داره رایج میشه. ما طلبه کم سن و سال بی سواد در حدی که هستیم، گاهی اوقات اهانت میکنیم به یک فقیه بزرگ، یک فقیه عمری رو در راه فقه و اسلام و دین و اینها سپری کرده. این خیلی خطرناکه برای انسان. ما باید تکریم بکنیم فقها رو. البته نمیخوام بگم انسان نباید حرف بزنه. ما خب مباحث علمی رو میبینیم، انظار رو مطرح میکنیم، به این انظار اشکال میکنیم. اشکال کردن غیر از اهانت کردنه. انسان گاهی اوقات نسبت به یک فقیهی ممکنه اشکال کنه، اشکالات علمی بکنه یا بعضی اشکالات دیگه، اما اهانت، اون خیلی که من خیلی براش میخوام عرض بکنم و این روایت رو باید آن واقعا مورد توجه قرار بدن، این مسئله اهانته. خیلی مراقبت بکنیم با نسبت به فقهای موجود، نسبت به فقهای گذشته. باید ما با کمال احترام از اینها یاد بکنیم، از اینها صحبت بکنیم و مبادا که وقتی تعبیری بکنیم که موهن باشه، موجب اهانت باشه. امروز عرض می شود که برخی ها که حالا نمیتونن مسائل رو درست تحلیل بکنن یا در یک طرف قضایای سیاسی قرار دارن، نسبت به یک گروهی اهانت میکنن، اون طرف نسبت به این طرف اهانت میکنن. یعنی همگیر شده و این خیلی فاجعه بزرگیه. ما تو حوزه خودمون نسبت به بزرگان، من یادم هست که در همون اوائل انقلاب یا قبل از پیروزی انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب و در همین حوزه مسائل سیاسی فراوانی بود. یکی از سفارش‌هایی که امام رضوان الله علیه مکرر می‌فرمودند و از نجف به قم و فضلای قم می‌رسید، همین تکریم مراجع، تکریم بزرگان، تکریم فقها بود. و یه تعبیری رو امام اون موقع فرموده بودن که من بعداً ریشه‌شو در روایات پیدا کردم. فرمودن اگر کسی به یک فقیهی یا مرجعی اهانت کرد، این ولایتش قطع میشه. خب این تعبیر اون موقع خیلی هم رایج بود. حالا در بعضی از روایات عرض میشود که تو روایات داره که اگر کسی یک فقیهی رو اهانت بکند، خدای تبارک و تعالی میفرماید فقط بارزنی بالمحاربه، این به جنگ من آمده. در این حد از مسئله است. خب کسی که بین خودش و خدا ولایت قطع بشود، این چنین میشه که میره در جنگ با خدا. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، مسئله حساسیه، مخصوصا تو حوزه ما. خیلی باید ماها مراقبت کنیم. همه، نمیخوام بگم فقط انقلابی ها رعایت کنن یا اونایی که حالا مثلا جنبه انقلابی بودن چون کمتره اونا هم رعایت کنن، که عرض کردم من اصلا همه اطراف رعایت نمی کنن. اونها به یه بخشی از این طرف، اونها به یه بخشی از این طرف. انسان میبینه همینطور بیمهابا یه تعابیر رو ذکر میکنن که برای انسان بسیار سخت تحمل اینها. این روایت رو مد نظر داشته باشیم و این سفارشاتی که مرحوم علامه کرد به فخر المحققین آن ببینن، عبارات بسیار خوبی داره. و صلی الله علیه و سلم.